عربستانی در سالهای اخیر و حضور تعداد زیاد بیماران از استانهای مختلف در پایتخت گفت با وجود روند افزایشی توسعه بیمارستان‌ها، تعداد نیروی انسانی در انتقال خون استان تهران با کاهش مواجه شده است. مصطفی جمالی افزود همین مسئله باعث کاهش مراکز احیای خون پایتخت در 10 سال گذشته شده است، به طوری که 30% خون مورد نیاز بیمارستان‌های استان تهران از طریق استان‌های دیگر تأمین می‌شود. عضو هیئت علمی دانشگاه علوم تغذیه با بیان اینکه نمک دریا برای تامین نیاز روزانه به میزان کافی یود ندارد گفت هنگام خرید نمک تام حتما محصول یوددار تصفیه شده را خریداری کنید. سید زهرا شریعت پناهی افزود نمک دریا حاصل تبخیر آب دریا است و در سواحل دریا انباشته می شود. به گفته وی این نمک انباشته شده در سواحل دریا در معرض هوای آزاد و نور خورشید قرار می گیرد و مقادیر قابل توجهی از یود آن تبخیر می شود. و وزیر بهداشت از مردم درخواست کرد هنگام خرید دارو حتما فاکتور بگیرند. بهرام عین‌اللهی گفت به منظور جلوگیری از گرانفروشی و تخلف در مراکز دارویی و داروخانه ها از مردم تقاضا می شود در هنگام خرید دارو حتما فاکتور آن را دریافت کنند. به افزود داشتن فاکتور باعث می شود که در صورت تخلف با آن مرکز دارویی یا داروخانه برخورد شود. متشکرم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با رویدادهای سلامت ساعت 22. از همه شما عزیزان دعوت میکنم از این لحظه به بعد با همکارانم در بخش شامگاهی برنامه از شبکه رادیوی سلامت همراه باشید. شب خوش.
سلام، روزتون بخیر. بفرمایید خواهشام در خدمتتون.
آقای چه وضعی میده سفیر مهمی؟
ما هدفش از این برنامه چیه؟
واقعا مجلس خیلی جذاب و قشنگ بود.
چیزایی داشتم بگم.
ما اینجاییم تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمایید، خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
به زودی با ستاره 162 مربع با شما تعاملی جدید خواهیم داشت. اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم.
سپهر دانش.
کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما بر شما فرهیختگان، از همه شما دعوت میکنم که در این محفل علمی پزشکی برنامه زنده سپهر دانش شرکت کنید. این برنامه رو تا ساعت 23:20 خواهید شنید. مرتضی میلانی تهیه کننده، سید حمید رضا حسینی صدا بردار، مجید سرلک و مرجان قندی آیتم سازان این برنامه و حمید فروزنده هماهنگی این برنامه هستند و من هم حسین سامی مشاور و کارشناس مجری این برنامه که افتخار دارم شما رو در این برنامه همراهی کنم. همه ما گرد آمدیم تا برنامه زنده سپهر دانش رو، کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت، به شما تقدیم کنیم. پشتوانه این برنامه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند و در این برنامه که برای همه شما دانش دوستان و دوستداران دانش پزشکی پخش میشه، ما به بررسی موضوعات روز پزشکی میپردازیم. در آغاز بخش های مختلف این برنامه رو به اختصار به شما معرفی می کنم. طراح پرسش امشب برنامه ما استاد گرامی جناب آقای دکتر علیرضا بخشی پور، متخصص داخلی و فوق تخصص بیماری‌های گوارشی و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است. در بخش مدافعان سلامت، ستاره‌های سپید پای صحبت‌های سرکار خانم نسرین شکوهی، پرستار بخش CCU بیمارستان خورشید اصفهان خواهیم داشت. و اما گفتگوی محوری برنامه امشب ما در مورد بیماری‌های دریچه‌ای قلب هست و افتخار داریم که استاد عالی قدر جناب آقای دکتر میثم خوشاوی، کاردیولوژیست و فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افتخار دادند و در استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت حاضر شدند. در همین ارتباط هم بخش کنکاش رو تقدیم شما می‌کنیم که در اون آقای دکتر بهروز عطارباشی مقدم، دکترای تخصصی فیزیوتراپی، عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در مورد توانبخشی در بیماران قلبی برای ما صحبت می‌کنند. شماره پیامک برنامه ما 3102 است. و همینطور شماره پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 و همینطور شماره سراسری 162 که از این دو طریق میتونید با روابط عمومی سازمان ارتباط برقرار کنید و در مورد برنامه ما اظهار نظر کنید. نظرات ارزشمند شما به ما کمک میکنه که برنامه های بهتر رو تقدیم شما کنیم. بسیار خوب، بریم سراغ بخشای اصلی برنامه. قسمت اول طرح پرسش پزشکی به اطلاعتون رسوندم که استاد عالی قدر جناب آقای دکتر علیرضا بخشی‌پور فوق تخصص بیماری‌های گوارشی و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان قبول زحمت کردند و طراح پرسش امشب برنامه ما شدند. از استودیو پخش شبکه رادیوی سلامت خدمت استاد گرامی جناب آقای دکتر بخشی‌پور سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، من هم سلام خدمتتون عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. امیدوارم که طاعات و عبادت شما در این ماه مبارک قبول درگاه حق باشه. من سوالی دارم خدمتتون که تقریبا یک مشکل شایع سر کردم مطرحش کنم و نظر بینندگان شنوندگان شما رو جویا بشیم.
بله.
من اگر اجازه بفرمایید من سوال رو خدمتتون طرح کنم.
خواهش میکنم آقای دکتر، ما گوش میکنیم.
خواهش میکنم. یه آقای 28 ساله‌ای با درد قفسه سینه توسط همکار کاردیولوژیست جهت بررسی بیشتر ارجاع داده میشه. درد این بیمار ما به صورت پراکنده در قسمت‌های مختلف قفسه سینه بوده و نیم ساعت هم بعد از خوردن حادث می‌شد. او گاهگاهی از دیسفاژی خیلی خفیف هم شاکی هست. به جز این موردی که خدمتون گفتم، یعنی درد قفسه سینه و دیسفاژی گاهگاهی، هیچ مشکل دیگه‌ای رو ذکر نمی‌کنه. کلیه معاینات بالینی وی طبیعی هست و عرضم حضورتون که بیمار جهت بررسی بیشتر که ارجاع شده، ما میخواستیم ببینیم که چه کاری برای این بهترین راه تشخیصی و درمانه. البته ناگفته نماند که ایشون یک آندوسکوپی هم همراهش داره که آندوسکوپی وی نرمال گزارش شد. من این گزینه‌ای که خدمتون میخونم، شما بگید کدوم راه بهترین روش جهت تشخیص و درمان بیمار فوق میباشه. اول آندوسکوپی فوقانی مجدد بکنید، بعد نمونه برداری از مری انجام بدید. دوم این که شروع درمان با داروهای پروتون پمپ اینهیبیتور مثل اومپرازول پنتوپرازول اینا شروع بکنید. سوم مطالعه بله باریوم، یعنی مطالعه رادیوگرافی یا باریوم سوالو اصطلاحا. و چهارمی که ما سی تی اسکن قفسه صدری انجام بدید. این چهار تا گزینه، بگین کدوم گزینه به درد این مریض بیشتر میخوره و میتونه جهت تشخیص و درمان بیمار رو به کار بره.
خیلی ممنون هستیم جناب آقای دکتر بخشی‌پور از طرح این پرسش و از همین الان لحظه شماری میکنیم تا ساعت دیگر که مجددا با شما ارتباط برقرار کنیم و توضیحات رو از شما بشنویم. تلاش میکنیم که برسیم به پاسخ. از طرح این پرسش بی نهایت سپاسگزار هستم. اگر اجازه بدید در این لحظه با شما خداحافظی کنم تا نوبت بعدی که با شما تماس میگیرم.
ممنونت، خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، پرسش امشب رو همونطور که شنیدید آقای دکتر علیرضا بخشی‌پور متخصص بیماری‌های داخلی و فوق تخصص بیماری‌های گوارشی و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان طرح کردند. بیمار امشب ما مردی هستند 28 ساله که با درد قفسه سینه توسط همکار کاردیولوژیست برای بررسی بیشتر به درمانگاه گوارش معرفی شده. او به صورت پراکنده دردهایی در قسمت‌های مختلف قفسه سینه داره که حدود نیم ساعت پس از خوردن غذا حادث میشه. گهگاهی دیسفاژی خفیف هم داره. به جز این موارد که گفته شد مشکل دیگری نداره و کلیه معاینات بالینی او طبیعی است. آندوسکوپی هم به همراه داره که نتیجه اون طبیعی گزارش شده. به نظر شما گزینه مناسب برای تشخیص و درمان در این بیماری که شرحش رفت کدام یک از چهار گزینه است که نام برده میشه؟ گزینه اول، اندوسکوپی فوقانی، اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی و نمونه برداری از مری. گزینه دوم، شروع داروهای پروتون پمپ اینهیبیتور. گزینه سوم، تصویر برداری باریوم سوالو یا بلع باریوم و آخرین گزینه انجام سی تی اسکن از قفسه صدری. به نظر شما کدام گزینه درسته؟ اگر به پاسخ رسیدید از طریق سامانه پیامکی 30102 پاسخ و دلیل اون رو برای ما بفرستید. خب دوستان عزیز، تا شما به دنبال پاسخ مناسب میگردید و اون رو برای ما میفرستید و خوشحال میشم که حداقل چند کلمه هم در مورد تشخیصتون و علت انتخاب گزینه هم برای ما بفرستید، میریم به سراغ گفتگوی اصلی امشب که در مورد بیماری های دریچه قلبی است. همونطور که میدونید قلب عضوی است که وظیفه اون پمپاژ خون در بدنه و در مورد فیزیولوژی خون این بافت بسیار مهم که چه کارهای بسیار بسیار مهمی بر عهده‌اش هست قبلا خیلی صحبت کردیم. قلب وظیفه داره که این خون رو در سرتاسر بدن به گردش در بیاره و عضوی است که از لحظه تولد تا لحظه مرگ یک سره کار میکنه. بنابراین یک عملکرد بسیار دقیق داره و امیدوار هستیم که قلب هیچ کسی نشکنه و جریحه دار نشه. امشب میخوایم در مورد موضوع دریچه های قلب صحبت بکنیم و مشکلاتی که دارن، گرچه مهمترین مشکلاتی که ممکنه که برای یک نفر به وجود بیاد بیماری های ایسکمیک قلب هست، اما بیماری های دریچه قلب هم به خصوص با فیزیولوژی قلب ارتباط خیلی مستقیم داره و در این مورد میخوایم با آقای دکتر میثم خوشاوی، کاردیولوژیست و فلوشیپ نارسایی قلب و پیوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران صحبت کنیم. آقای دکتر خوشاوی افتخار دادند و در استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت حاضر شدند. جناب آقای دکتر خوشاوی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و قبولی طاعات و عباداتشون. یه بحث خیلی مهم که در حقیقت ما تو بیماری های قلبی و عروقی برای ما یه جوری اصل درمان و تشخیص و حتی جراحی های قلبی در حال حاضر هست، بیماری های دریچه قلبه. البته ما توی قلب خب در حقیقت 4 تا دریچه اصلی داریم که اینها نقش مهمی توی ایجاد ضربان قلب، فشار خون و تنظیم در حقیقت ریتم قلب و همچنین خونرسانی به ارگان‌های دیگه را نقش داره. برای همین من مسئله که میخوام در مورد بیماری های دریچه قلبی بگم، در کل ممکنه علامت‌های بیماری‌های دریچه قلب شبیه بقیه قسمت‌های قلب مثل عضله قلب، رگ‌های قلب و حتی پرده دور قلب باشه، پریکارد باشه. علامت‌هایی که ما هم من چون از اول از همه از علامت‌ها شروع می‌کنم، چون خیلی از همکاران و اعضای کادر درمان این مسئله رو باید در نظر بگیرن که همیشه ممکنه اولین علامت بیماری قلبی خدای ناکرده مرگ باشه و یک علامت‌های و یک ساین و سیمتوم‌های قبل از این که خدای ناکرده علامت خیلی پیچیده‌تر و در حقیقت کمپلکس‌تر رخ بده، مثل نارسایی قلب، مثل خدای نکرده ایست قلبی و در حقیقت موارد دیگه، سکته مغزی و آمبولی در ارگان‌های دیگه رخ بده، یک علامت‌های مهم ما در نظر بگیریم. علامت‌های خیلی شاید ساده‌ای باشن ولی ما خیلی موقع تو مراجعات به مطب یا در حقیقت شرح حال گرفتن دقت نمی‌کنیم.
آقای دکتر خوشاوی، خیلی عذر می‌خوام، در مورد دریچه‌های قلب آیا برای بیماری‌هاش ما طبقه بندی به خصوصی هم داریم یا نه، یا اینکه می‌تونیم بگیم که این اختلالات دریچه‌ای همگی در طول زندگی به وجود میان و یا مواردی هم هست که اینها به صورت مادرزادی وجود داشته باشه؟
بله، انواعی که خب در حقیقت دریچه ما دریچه هایی هستن که بین دهلیز و بطن هستن که سمت چپ که در حقیقت خون شریانی و نقش دارن در ایجاد ضربانش، دریچه میترال و دریچه تریکوسپید سمت راست هستن که بین دهلیز و بطن هست، و دریچه آورت در خروجی بطن چپ و خروجی بطن راست دریچه در حقیقت پولمونر یا دریچه ریوی هست. ما دسته‌بندی که داریم به دو صورت هست، یکی نارسایی این دریچه ها یا تنگی این دریچه ها تقسیم بندی میشه و بر اساس سن، جنس و موارد دیگه به صورت علل مادرزادی هم تو تنگی هم توی در حقیقت گشادی دریچه ها و غیر مادرزادی و اکتسابی در حقیقت نقش داره. من حالا به صورت جزئی تر اینا رو بحث میکنم که میتونیم با مواردی که در نظر بگیریم توی درمان و تشخیصشون ذکر میکنم.
بسیار خوب، آیا در مورد مسائل کانجنیتالش هم بعدم برای ما صحبت میکنیم؟
میتونیم در مورد کانجنیتال، یه بحثی که خیلی موقع در مورد بحث کانجنیتال و مادرزادی وجود داره، ما توی دو دریچه خیلی مهم هست، دریچه آورت و میترال هست. دریچه آورت یکی از مهمترین بیماری های مادرزادی که به خصوص تو بالغین ممکنه کشف بشه، دریچه بایکسپید یا دولتی هست که البته اختلالات کسبای دریچه آورت به انواع مختلف هست، ممکنه حتی مونولیفلت یا کوادریلیفلت باشه، ولی شایع‌ترینش بایلیفلت هست که میتونه باعث تنگی یا گشادی دریچه بشه، یعنی آورتیک استنوزیس یا آورتیک ریگورجیتیشن بشه، اگرچه که بیمارانی که در حقیقت دریچه دولتی دارن خود تنه آورت هم ممکنه دچار دایلیشن و گشادی دریچه بشه، گشادی در حقیقت رگ آورت بشه که اون هم میتونه خودش بیماری خیلی کشنده و خطرناکی باشه. در مورد دریچه میترال، البته اینو ذکر بکنم که در مورد دریچه آورت موارد دیگه ای هم هست که ما تنگی های مادرزادی تو سنهای پایین تر توی اطفال ممکنه کشف بکنیم که معمولا با بیماری های مادرزادی دیگه که تغییراتی که ممکن توی در حقیقت چهرهشون رخ بده ما میبینیم، مثلا سندروم ویلیامز ممکنه ما ببینیم. برای همین توی ممکن اختلالات توی اطفال من ذکر میکنم که اختلال شناختی یا هوش داشته باشن اطفال، حتما باید مواردی که اختلال ذهنی در حقیقت بچه داره حتما از لحاظ اختلالات دریچه آورت بررسی بشه. در مورد دریچه میترال در حقیقت مهمترین موردی که ما به صورت مادرزادی ممکنه ببینیم تغییرات میگزوماتوز، حالا به صورت عنوان کلیش پرولپسه، اگرچه خودش طیف وسیعی داره، از یک بیلوینگ یا تغییرات بالونینگ دریچه تا میگزوماتوز چنج وحشتناک تو سندروم بالون ممکنه ببینیم. و در حقیقت اینو در نظر بگیریم که به صورت اختلال بافت خود دریچه و بافت کانکتیو تیشویی هست که توی دریچه وجود داره، یه حالت انعطاف پذیری بیش از حد ممکنه دریچه رخ بده و به مرور زمان باعث گشادی شدید دریچه بشه. میگم مواردی که به صورت پرولپس دریچه هست ممکنه 1-2% باشه، هر شیوع در حقیقت واضح و زیادی نداره و سندروماتیکه که در سن پایین تر و در حقیقت ممکن بیماری شدیدتر و در حقیقت تیکنس شدید دریچه و در حقیقت گشادی شدید دریچه ایجاد بکنه، اون به صورت سندروم های دیده میشه که ما باید دقت بکنیم تو تشخیص صورتش. برای همین این دو مورد توی مادرزادی ها رو حتما در نظر بگیریم. البته موارد دیگه ای هم هست که حالا بعدن.
اصلا موردی از آترزی مثلا دریچه آورت گزارش شده؟ یه همچین چیزی میتونه وجود داشته باشه؟
آترزی ممکنه در حقیقت ما توی سوپرا آورتیک یا ساب آورتیک ما وب هایی ببینیم که باعث تنگی شدید، یعنی تشکیل یک تیغهی بشه جلوی آورت یا قبل آورت که باعث در حقیقت تنگی شدید بالای آورت پایین دریچه آورت بشه. درست. خود دریچه هم بله ممکنه انقدر تیکنس داشته باشن که معمولا توی اطفال اگر رخ بده یک شنت دیگه وجود داره که این جبران بشه، چون درسته. اگر این نباشه بچه فوت میکنه بلافاصله نوزاد.
پی دی ای ممکنه وجود داشته،
بله ممکنه پی دی ای، وی اس دی، ای اس دی. معمولا میگم توی سندروم های کروموزومی ما خیلی شایع ممکنه ببینیم، سندروم دان ویلیامز و لئوپارد و چیزهای دیگه ممکنه ما به صورت حالا این فرم ببینیم، ولی اگر این فرمی باشه که تنگی واقعا شدید و خیلی کریتیکال حیاتی باشه حتما یه شنت دیگه هست که جبرانه بکنه،
بتونه جبران کنه، خون رو رد کنه به اعضای بدن که بله. در واقع اونها تغذیه بشه. بسیار خوب آقای دکتر، در مورد حالا دریچه به دریچه بخوایم صحبت بکنیم یا اینکه کلن در اختلالات دریچه ای اصولا ما انتظار داریم چه وضعیتی برای خود قلب به طور کلی پیش بیاد؟
معمولا تو خود دریچه هایی که ما، حالا من در حقیقت سمت چپ رو بیشتر الان ذکر میکنم، در مورد سمت راست هم مادر زیادیش هم میشه بحث زیادی کرد، ولی در مورد سمت چپ تغییراتی که معمولا توی تنگی های دریچه ما دیده میشه معمولا پر سر و صداتر، پر علامت دارتر هستن.
درست.
یعنی مثلا تنگی در حقیقت آورت ممکنه به صورت کاهش جریان خون شدید و سنکوب به صورت دیسپنه و تنگ نفس شدید یا چسپین و آنژین باشه. برای همین دریچه آورت تنگیش معمولا میتونه پر سر و صدا تر باشه، اگرچه که نوع مادرزادیش معمولا علامتش زودتر ظاهر میشه و در حقیقت ممکنه توی معاینه یا توی در حقیقت شهر حال و علائمی که پیدا میکنن زودتر ما بتونیم تشخیص بدیم، ولی نوع در حقیقت غیر مادرزادی و اکوار که توی آورت دیده میشه ما در طول سالها ممکنه که به صورت شایع ما نوع دیجنریتیوش وجود داره و در اثر سن و تغییرات آتروسکلروز رخ میده، ممکنه به صورت طولانی مدت ما دریچه به مرور زمان تنگی پیدا بکنه و جدار در حقیقت بطن چپ را کلوف بکنه و LVH بده. و خیلی موقع و اتفاقا این خیلی مسئله مهمیه که ما تشخیص تنگی دریچه آورت به صورت غیر مادرزادی یا حتی مادرزادیش که اگر به خصوص یه پرده وبی باشه بالا یا پایین دریچه، خیلی موقع ما تو اکو یه مهارت یا یک مورد دقت قابل توجهی میخواد. برای همین من میخوام ذکر بکنم که یه سری علائم حتما بعداً میگم که توی بیماری‌های دریچه ما کم اهمیت قرار ندیم و بررسیشون بکن. تو دریچه میترال هم در حقیقت به صورت مادرزادی که ذکر کردیم گشادش ممکنه از سن پایین دید.